امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
روز بخیر مردم عزیز، به ساعت 12:33 رسیدیم و حالا همراه با هم از بزرگراه همت عبور میکنیم.
بزرگراه همت.
قطعا آمارها به ما خواهند گفت که ما در چه حوزه‌هایی چه بودیم و چه شدیم.
جایگاه علمی ایران در حوزه علوم پزشکی در رتبه 15 دنیا.
675 محصول نمونه اولیه چه قابلیت صنعتی شدن داره دادیم و 575 شرکت‌های مستقر در این مراکز رشد.
بزرگراه همت.
ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. در اقتصاد هم اگر عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم.
بزرگ راه همت. راه همت.
با نام یاد خدا، ایمان محمودی فریدون هستم در برنامه بزرگ راه همت. امروز میهمان بسیار ویژه‌ای داریم که سعی میکنم که به اندازه وسعت تجربه ایشون رو در واقع توصیف کنم. اجازه این رو من بدید که من شعف خودم رو از این جهت که استاد عزیزی رو معرفی میکنم، برای این که بنده حقیقی هم در همین حوزه در واقع تحصیلات داشتم و برای من بسیار شعف برانگیز هستش که جناب آقای دکتر فتح‌الله امی، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی این دانشگاه، همچنین عضو افتخاری هیئات علمی دانشگاه تهران، پژوهشگاه هوافضا و دانشگاه شریف هستند و امروز می‌خوایم با حضور ایشون در خصوص پیشرفت‌های حوزه هوافضا که ایشون بزرگوارانه سابقه در واقع ریاست پژوهشگاه هوافضا رو بر عهده داشتن که لطف فرمایند با معرفی خودشون ما رو در واقع همراهی کنن در توضیح و تفسیر پیشرفت‌های کشورمون در حوزه هوافضا با محوریت در واقع قرار گرفتن در مدار ماهواره چمران یک. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، بنده فتح‌الله امی، استاد تمام گروه حافظه دانشگاه تربیت مدرس، همونطور که گفتن حوزه‌ی علمی افتخاری دانشگاه تهران و شریف و پژوهشگاه هوافضا هستم که تخصصم در زمینه پیشرانش‌ها پروپالشن در هوافضا است و پیشرفت‌هایی که ایران در این زمینه داشته. به مقتضای سوالی که میشه من پاسخگو خواهم بود.
اگر اجازه بفرمایید برای شروع بحث، ما ابتدا از در واقع افتخاری که برای کشور عزیزمون کسب شد در پرتاب ماهواره چمران یک با ماهواره بر یا همون لانچر قائم صد با همکاری در واقع مجموعه هوافضای سپاه، سایران و فکر میکنم کارفرمای پروژه هم وزارت ارتباطات بودن، که فکر میکنم که با اطلاعاتی که من دارم وزنی حدود 60 کیلوگرم داشت این ماهواره در مدار لئو، ملقب به لئو، 550 کیلومتری از سطح زمین در واقع با سوخت رانش سرد فکر میکنم تایپش بوده، که با ماهواره بر قائم صد با دومین در واقع پرتابی که توسط این ماهواره بر انجام شد، که قبلی در دوره ریاست جمهوری قبلی فکر میکنم ماهواره ثریا بود که در 750 کیلومتری در واقع در مدار با موفقیت قرار گرفت. این رو تبیین بکنید برای ما، این پیشرفت رو ما چطور میتونیم در واقع برای خودمون جلو برنده بدونیم، از این جهت که در واقع فلحال کشور ما در باشگاه فضای دنیا در کدوم مرحله قرار داره و آیا ماهواره هایی که تا کنون من جمله چمران یک در واقع در مدار قرار گرفتن، الان برای کشور ما چه دیتاهایی رو، چه اطلاعاتی رو در واقع صادر می کنن و افق دید ما برای این که بتونیم ماهواره هایی با حجم های بیشتر و مشخصات بهتر رو در مدارهای با ارتفاعات بالاتر قرار بدیم چه خواهد بود؟ بفرمایید جناب آقای دکتر.
قبل از پاسخ مستقیم به سوال شما، من یه توضیح عرض بکنم که بحث فناوری ICT از الزامات بشریت است، یعنی مختص به کشور ما نیست و ما خوب زمانی در حدود 40 چند سال قبل، در قبل از انقلاب در حقیقت در این فناوری هیچ پیشرفتی نداشتیم و مدار ژئو که مدار بسیار ارزشمندی 36,000 کیلومتر اون زمان در اختیار سازمان ملل بود که بین کشورها نقاطی رو میدادن و الان هم البته مدیریتش با سازمان ملل هست و مدار بسیار ارزشمندی است. از این جهت که ماهواره در اون مدار قرار میگیره همزمان با گردش زمین میچرخه، بنابراین میتونه خدمات حالا ارتباطی یا سنجش از دور یا هر نوع نقشه برداری از یه نقطه خاص زمین بده. و اون زمان هم تقسیم کردن 3 نقطه در مدار ژئو به ایران و عربستان دادن و ما تنها کاری که تونستیم انجام بدیم، یعنی در حقیقت اون زمان عربستان کار انجام داد، ماهواره عربسط رو پرتاب کرد که مشترکاً یه بخشی از اینش رو ایران داد، یه بخشش هم خودشون دادن و الان از داده‌هاش بهره برداری میکنن. در زمینه‌های دیگه تقریبا ما پیشرفتمون صفر بود، به طوری که من با دوستان خلبان یا همافرهایی که میرفتن دورای فناوری هوایی رو در امریکا میدیدن، چون اول کار ما بود، ما تقریبا 1365 شروع کردیم وارد حوزه فضا شدیم، فناوری فضایی، و من اون اطلاعات اولیه رو جمع آوری میکردم، با این عزیزان صحبت کردم، گفتن وقتی بحث فضا میشد ما رو از کراس بیرون میکردن تو امریکا. یعنی فناوری فضایی در حقیقت هم فناوری نوین های تکنولوژیه و هم در حقیقت تولید قدرت میکنه برای هر کشوری که دستیابی پیدا کنه. و اون زمان در انحصار شاید 4-5 بیشتر نبود، امریکا بود، اروپا بره مدیریت فرانسه بود و روسیه در فناوری فضایی وارد شدن، کشورهای دیگه وارد نشده بودن. بعد از انقلاب و بعد از جنگ که شهرهای مرزی ما و تهران مورد اصابت موشک‌های دوربرد قرار گرفت، که موشک‌های اسکادبی بودن، موشک‌هایی بودن که در حقیقت از تکنولوژی فضایی برخوردار بودن و از روی موشک V2 آلمان که در جنگ جهانی دوم فون بران در حقیقت با مدیریت او در دهکده پینمونده اونجا طراحی شد الگو برداشته بودند، روسیه الگو برداشته بود و موشک‌ها رو طراحی کرده بودند و تونسته بودند به تکنولوژی اولین گامی که بشریت تونست در راه بنابراین فضایی انجام بده، این موشک‌های V2 بود و به اصطلاح اول کلمه انتقام هستش که هیتلر گذاشت روی اون موشک به عنوان دومین انتقام. اولین انتقامشون بک فایر بود که یک نوع چیزی شبیه پهپادهای ما، بمب‌های پرنده بودن، و دومیش V2 بود که در حقیقت نزدیک بیش از 4500 تا از این راکت به پاریس و لندن آلمان اون زمان شلیک کرد. و بعد خب اون مرکز پینمونده بخشیش در اختیار روسیه، بخشیش در اختیار متفقین، بخشی هم در اختیار امریکا قرار گرفت و تونسته اینا تازه اون زمان 1945 وارد فناوری فضایی بشن. و سرعت پیشرفت خیلی بالا بود. علتش این است که دیدن که صرف نظر از کاربرد نظامی خدمات صلح‌آمیز بسیار ارزشمندی داره و تو سندی که ناسا نوشت که 7 ماموریت برای ناسا تعیین شد، ناکا در 1954 تبدیل شد به ناسا. بله. یعنی سازمان به اصطلاح صنایع هوایی امریکا تبدیل شد به صنایع هوافضایی، یعنی هم هوا هم فضا، که ناسا نام گرفت. اونجا گفتن که ما این فناوری رو تو سند نوشتن که برای آسایش بشریت، و واقعا این رو هم به دنبال داشت. یعنی الان فناوری ITICT به جایی رسیده که تو تمام زندگی نه کشورها، جوامع مختلف، بلکه در حوزه خانواده ها و ارتباطات اشخاص هم نقش بسیار اساسی پیدا کرده، که حالا ما میبینیم یکیش همین موبایل هاییست که ما الان استفاده میکنیم و اینها محصول همون فناوری فضایی هست. بنابراین ما نیاز شدید داشتیم به فناوری فضایی. سال 65 هم استارتش زده شد و فعالیت ها شروع شد، چه در زمینه پایگاه های پرتاب، چه در زمینه به اصطلاح راکت های حامل فضایی، چه در زمینه ماهواره. در مورد ماهواره مشخصا ماهواره چمران من توضیح خواهم داد.
بسیار ممنونم. اجازه بدید یه رفت آمد داشته باشیم، بعد از رفت آمد در خصوص ماهواره چمران یک صحبت خواهیم کرد.
دکتر عماد احمدوند، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو، با بیان اینکه فروش محصولات و خدمات مبتنی بر نانو در سال گذشته رشد 104% رو تجربه کرده، گفته محصولات نانوی ایران به 49 کشور از 5 قاره جهان صادر شده. احمدوند گفته طبق سند توسعه نانو که هم اکنون سومین سند رو در دست اجرا داریم، راهبردهای کلانی رو در این حوزه تعریف کردیم که شامل اهدافی چون ترویج و فرهنگ سازی، ارتقای کیفیت علمی و بورس سرمایه‌های انسانی، ارتقای توان نوآوری مبتنی بر فناوری‌های نوین، ارتقای منابع موجود و توسعه و مدیریت بازار میشه. دکتر عماد احمدوند گفته برای اجرای این راهبردها نیازمند همکاری با مجموعه‌های مختلف هستیم. حوزه نانو یک حوزه بین رشته‌ایه و تلاش داریم شرکت‌هایی رو که خدمات و یا محصولات مبتنی بر نانو رو توسعه میدن در صنعت کشور بگنجانیم.
تقریبا یک سالی که از دستگاه نانو بابل استفاده میکنیم، دوره کشت 40 روزمون رو کاهش داد به 20 روزه.
رشد بوتهامون خیلی بهتر بوده، گلدهمون خیلی بهتر شده،
ریشه‌های بهتر و همچنین بیماری‌های قارچی کمتر. مصرف قارچکش هم میتونم بگم نزدیک به صفر است.
به فکر استفاده و بالا بردن سطح تماس مؤثر در کوله روغن افتادیم. بهترین گزینه استفاده از نانو سیال‌ها و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان.
همین توپک در واقع از شرکت‌های خارجی گرفته شد که عملکرد مناسبی نداشت. به جرات میگم که این محصول ما توی جاهایی مورد استفاده قرار دادیم و مورد تایید بوده عملکردش که حتی خیلی از اون شرکت‌ها توی کاتالوگشون هم اون شرایط رو نیاوردن.
به استفاده از دستگاه‌های نانو متوسل شدیم، سیستممونو مجهز به اکسیژن ساز کردیم،
نتایج خوبی رو گرفتیم توی حتی محصول نهایی واحد 1000 ما که EDC هست، کاتالیس اروپایی استفاده میکردیم، خلوص پایین‌تری داشت، خلوص ما از اون چیزی که توقع داشتیم هم بالاتر رفت.
با خیال راحت بقیه کاتالیس رو به راکتور تزریق کردیم و محصول خیلی خوبی هم گرفتیم.
کفپوشی که ما استفاده کردیم کفپوش رزینی یه تیکه هست. با توجه به متریالی که در این نوع کفپوش استفاده شده و از نانو استفاده شده، از عفونت بیمارستانی مقدار بسیار زیادی کاسته میشه.
با جایگزینی سیستم نانو در به اصطلاح این فرایندمون، تونستیم دو تا از مواد ابتدایی که هم زمانبر بودن در پروسه زیرسازی ما، هم از لحاظ زیست محیطی آلودگی هایی رو داشتن برای طبیعت، اینها رو از چرخه فرایندمون حذف بکنیم.
گلوکانتین عوارض جانبی داره، تعدادی تزریقاش زیاده و دردناکه. هیچ چیزی که اثر بخشی این لیپوزومال فرم آنفوتریسین بی رو داشته باشه تاپیکال ما نداره. این اثر بخشیش تقریبا مشابه درمان استانداردی گلوکانتین و این واقعا یه چیز خارق العاده ای، مثلا قابل تصور نیست این اثر بخش.
با پیشرفت تکنولوژی، بهبود کیفیت زندگی ما با فناوری نانوی ایرانی بیشتر شده. تولید و تجاری سازی محصولات نانو علاوه بر کسب درآمد برای شرکت‌ها، اثرات سیاسی و اجتماعی زیادی رو داره. بالاخص در این روزها که کشورمون از هر جهت مورد تهاجم دشمنان دونمایه قرار گرفته. در حالی که دشمنان کشور عزیزمون ایران فکر می‌کنند با تحریم‌های ظالمانه ایشان می‌توانند از پیشرفت‌های ایران جلوگیری کنند، این خاک بیشی شیران و دلیر مردان و زنان ایرانی ایرانی بیش از هر روز دیگر شاهد پیشرفت‌های گسترده در علم‌های نوین است. همانطور که پیامبر عظیم و شأن اسلام می‌فرمایند اگر علم در ثریا باشد، مردمانی از ایران هستند که به آن دست پیدا خواهند کرد. و شعار ما این است: ما کافی است بخواهیم تا بشود.
بیش از 60 نوع محصول در حال حاضر تولید میکنیم. به خوبی تونستیم جایگزین محصولات خارجی بشیم با کیفیت مشابه بهترین تولیدات روز دنیا و قیمتهای فوق‌العاده ارزون‌تر.
خیلی ما اولین شرکتی بودیم توی بحث چینی بهداشتی که بحث آنتی باکتریال و شیوه نانومقیاس رو ما توی سبد محصولاتمون آوردیم.
دغدغه مندیمون این بود که بتونیم محصولاتی رو تولید بکنیم که تا حالا تو ایران تولید نشده.
ما بر اساس مدل‌های جهانی نوآوری این برند رو خلق کردیم. ما محصولی نداریم که شما یه رقیب اروپایی درجه یک براش بشناسید.
براشون قبول این که شرکت داخلی این کارو میتونه بکنه خیلی سخت بود. قبول کنن که یک شرکتی میتونه ماشینی رو در رده استانداردهایی که تو دنیا هست بتونه تولید کنه.
با استفاده از فناوری نانو و نانوذرات تونستیم جایی که مثلا خواص شیمیایی رو داشتیم بهبود میدادیم، مکانیک افت میکرد، اون قسمت مکانیکش رو بیایم با استفاده از نانو استراکچر متریالز بهبود بدیم و به چیزی فراتر از آنچه که مرسوم هست تو صنعت برسیم.
ما در جایگاهی از بازار هستیم که در حال حاضر تهدیدی نداریم. در کشور عراق ما تونستیم با کیفیتی شاید دو چندان بیشتر بازار خودمون رو گسترش بدیم و البته قیمتمون هم بالاتر از چین فروختیم با افتخار.
عرض ادب مجدد خدمت شنوندگان محترم برنامه بزرگراه همت. در ادامه صحبت ها همراه با جناب آقای دکتر امی بزرگوار هستیم. در ادامه صحبت خواهیم کرد راجع به ماهواره چمران یک. جناب آقای دکتر در خدمتون هستیم.
در خصوص ماهواره چمران که اگر ما تعداد ماهواره هایی که ایران پرتاب کرده حساب کنیم میشه 13 ماهواره و اگر ماهواره ای که ما دادیم روسا برامون پرتاب کردن ماهواره سینا میشه 14 ماهواره ای که تا حالا ما پرتاب کردیم. اولین ماهواره ما ماهواره امید بود که در 14 بهمن 1387 پرتاب شد و این شروع ورود ما به فضا بود. ارتباط با پرتاب ماهواره، بعد ماهواره رصد، بعد نوید، فجر، نور یک، نور دو، نور سه و ماهواره های دیگری که به صورت زنجیره‌ای پرتاب شد از پایگاه پرتاب امام خمینی در سمنان و رسیدیم به ماهواره چمران که حدود 60 کیلوگرم وزنش بود و گامی که در اینجا برداشته شد ارتفاع مداری ما افزایش پیدا کرد. یعنی ماهواره های قبلی ما همه می رفتن در مدار لئو که مدار حزیزش 250 کیلومتر اوجش 450 کیلومتره. این ماهواره رفت تقریبا نزدیک به مدار مئو شد، یعنی خورشید آهنگ و مدار 500 کیلومتر که با ماموریت
550 کیلومتر
کنید مدار تا 1000 کیلومتر اگر ما برسیم دیگه کاملا مدار مئو هست، یعنی مدار خورشید آهنگ. و حسن این مدار این است که ماهواره همواره در قسمت روشن زمین حرکت میکنه، یعنی جایی که نور آفتابه و به همین علت میگن خورشید آهنگ و میتونه اطلاعات خیلی خوبی رو از لحاظ نقشه‌برداری و سنجش از دور به ما بده.
که و من یه توضیح هم بدم که فکر میکنم که در واقع ماهواره طلوع سه طلوع سه 150 کیلوگرم وزن خواهد داشت که در واقع آماده برای لانچ کردن یا در واقع پرتاب هستش و فکر میکنم تا سال آینده هم نور چهار رو در واقع میخوان در واقع کارش رو انجام بدن که این نور چهار قرار هست که طبق توضیحاتی که شما فرمودید خارج از مدار مئو در واقع گردش بکنه به دور زمین که بتونیم دست پیدا بکنیم به اون ارتفاعی که شما فرمودید و اون مداری که واقعا به لحاظ کارایی میتونه برای ما از حالت پایلوت شاید بتونه خارج بکنه، بتونیم دستاوردهایی داشته باشیم که از اون استفاده تجاری یا حداقل تحقیقاتی بکنیم. جناب آقای دکتر اگر لطف فرمایید مواردی راجع به سیستم ماهواره بر این ماهواره هم که قائم سد هست، چون میدونم که تخصص حضرت عالی در واقع قسمت رانش و سیستم سوخت ماهواره برها هم هست که تحقیقات بسیاری انجام دادید، سوخت جامد رو داشته این ماهواره بر قائم فکر میکنم و بادی یا بدنه کامپوزیتی هم داشته که بتونه وزن کمتری داشته باشه. یه مقدارم راجع به این لانچر بتونید اگه صحبت بکنید مردم در واقع بدونن بسیار کمک خواهید کرد. ممنونم دکتر، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید در موشک قائم سد که موشک سوخت جامد بود، خدا رحمت کنه آقای مهندس حسن تهرانی مقدم در حقیقت پایه‌گذار این سیستم بود و من اون زمان مشاور بودم، با ایشون همکاری داشتم. البته اون لانچری که ما اون زمان طراحی کردیم در حقیقت فضاپیما اسپیس راکتی که اون موقع طراحی شد، منظورم این بود که انسان ببره به مدار لئو بگذاره.
درسته.
و خب برای حمل انسانم یک کپسول زیستی حدود 2 تن وزن باید باشه. هدفم این بود دستیابی به یک همچین فناوری، اون کشور رو میبره جز قدرت‌ها یا ابرقدرت‌ها. و با شهادت ایشون تقریبا طرح متوقف شد، اون طرح اعزام انسان تبدیل شد راکت سوخت جامد قائم به حمل ماهواره. ماهواره خب وزنش خیلی کمتر از 2 تنه،
بله.
یعنی حدود 50 یا 100 یا 150 کیلو هست و طبیعتا تراست کمتری هم برای پرتاب میخواد، ولی یه فناوری جدیدی،
بله،
فناوری در حقیقت پرتابگر با سوخت جامد اومد توی سیستم پرتابگرهای ما. این ماهواره برای سوخت جامد قائم موفق بود که محموله های خودش رو در مدار قرار بده و ما به صورت، البته ماهواره های مهدا، کیهان، هاتف، اونا با سیمرغ پرتاب شد که اونها خوشبختانه به صورت زنجیره‌ای بود، یعنی هم دو گام برداشته شد، هم ارتفاع مداری بالا رفت، هم تعداد ماهواره از 1 ماهواره به 3 تا افزایش پیدا کرد و اینا هر 3 به مدار رفتن.
درسته. من فکر میکنم که مطالبی رو میخوندم راجع به این موضوع در خصوص همین ماهواره برها یا حالا به اسامی مختلف ساتلایت کریر حالا یا لانچر یا هر عنوانی که اطلاق میشه بهش، ماهواره بر قائم 105 رو فکر میکنم در برنامه دارن، ساختش به اتمام رسیده، مقداری از نظر سایزینگ بزرگتر از قائم 100 خواهد بود و 120 رو برای همون پروژه در واقع ماهواره نور 4 که سایز بزرگی خواهد داشت قراره که طراحی بشه. هستیم در خدمتتون جناب دکتر، اگر موضوعی در این خصوص بفرمایید که این بحث تکمیل بشه و بتونیم بعد بریم راجع به موضوعاتی که در حوزه پیشرفت ما در بحث هوا فضا و بحث‌های در واقع تحقیقاتی که شما بسیار در اون تبحر دارید بتونیم صحبت رو ادامه بدیم.
ببینید ما در زمینه پایگاه پرتاب، خب یه پایگاه بیشتر نداشتیم، در سمنان بود پایگاه امام خمینی، پرتاب انجام می شد که پایگاه خیلی مناسبی نبود. علتش این است که ما از سرعت زمین می تونیم در لحظه پرتاب بهره برداری بکنیم، سرعت بالایی است و این تقریبا 1600 کیلومتر در ثانیه این گردش میتونه به ما کمک بکنه، گردش زمین، و این خیلی 1600 متر بر ثانیه و حدود 450 کیلومتر بر ثانیه در حقیقت این سرعت هستش که خیلی میشه بهره برداری کرد و هر چقدر ما به خط استوا نزدیک بشیم بهتر خواهد بود. به همین علت پایگاه چهاربهار کلنگش خورده شد، البته قرار بود قبلا تو قشم باشه ولی به دلایل امنیتی آوردن در چهاربهار قرار دادن که ما رو به خط استوا خیلی نزدیک میکنه و خیلی کمک میکنه به اینکه ما